شر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
با این برنامه ها تا ساعت 7:50 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 اولین بخش خبری تقدیم حضورتان می‌گردد. بعد از خبر ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز خواهیم داشت. باران رحمت را در ساعت 1:45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 10 دقیقه. تار تنبور را در ساعت 1:55 دقیقه خواهید شنید. آینه حقیقت را در ساعت 2:20 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه آینه حقیقت، ترنم باران را با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان میکنیم. برنامه در وادی نور را در ساعت 3 خواهید شنید. بعد از برنامه در وادی نور، کاوش را خواهید شنید. در ساعت 4 با مدت 10 دقیقه بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر در ساعت 4:10 دقیقه از تهران تا کابل پخش میگردد. داستانه تمثیلی را بعد از تهران تا کابل تقدیم حضورتان میکنیم با مدت 15 دقیقه. سفر چکر عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 4:45 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان میگردد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها به سمتان میرسد. بعد از خبر ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل یعنی دعوت را خواهید شنید. در ساعت 7 انعکاس را خواهیم داشت. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر هم رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی ما می باشد که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم و حضور شما عزیزان خواهد شد. ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دو مکتب هدف 3 انفجار در غرب کابل. مقام نظامی طالبان: برای دادن پاسخ نظامی به حملات پاکستان امر نداریم. و وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با امیرخان متقی: ایران نگاهی مثبت و سازنده به افغانستان دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. امروز 3 انفجار غرب کابل را لرزان. انفجار نخست در کورس خصوصی ممتاز در منطقه قلعه نو و 2 انفجار بعدی در برابر لیسه عبدالرحیم شهید در دشت برچی رخ داده است. همکارم زهرا سلطانی درباره این انفجارات گزارش می‌دهد.
امروز شنبه سیوم حمل قبل از ظهر سه انفجار در غرب کابل صورت گرفت. انفجار اول در کورس خصوصی ممتاز واقع در قلعه‌نو غرب کابل صورت گرفته است. منابع محلی در این باره میگویند 5 نفر زخم برداشته و آمار دقیقی از این انفجار در دست نیست. دو انفجار دیگر در ساحه تانگتل برچی در لیسه عبدالرحیم شهید صورت گرفته است. انفجار اول در درب ورودی این لیسه انجام شده. انفجار دوم زمانی صورت گرفته است که مردم محل برای کمک به زخمیان انفجار اول آمده بودند. منابعی در شفاخانه وطن واقع در غرب کابل میگویند شمار زخمیان بیش از 18 نفر میرسد و نیروهای طالبان در ساحه مکتب عبدالرحیم شهید کشته شدگان را بین 20 تا 25 نفر تایید میکند. مقامات طالبان در کابل در این زمینه تاکنون اظهار نظری نکرده است. همچنان تاکنون نوعیت و چگونگی و تلفات دقیق این رویدادها مشخص نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی خطاب به زیر دستانش اعلام کرد که از تعصبات قومی، سمتی و زبانی دوری کنند. رهبر طالبان در این دستور 15 ماده‌ایش به زیر دستانش هدایت داده است تا از تکبر، غرور، ظلم و خیانت پرهیز کنند. در ادامه این دستورات رهبر طالبان به برخی توصیه‌های کلی مثل به کار گرفتن عدل و انصاف و اجتناب از ظلم و خیانت تاکید شده است. در حالی که در این روزها مسئله بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم برای شهروندان کشور مهم پنداشته می‌شود، اما رهبر طالبان در این پیغامش به این مسئله اشاره‌ای نکرده است. صمیم شمسی آگاه مسائل سیاسی میگوید بهترین بود که در چنین مقطع حساسی در مورد بازگشایی مکاتب دختران، بیکاری مردم و بحران‌های اقتصادی و صدها مشکل دیگر صحبت میشد. احمد منیب رسا آگاه مسائل سیاسی گفت امیدوار هستم که طالبان افغانستان طرز العمل اسلامی مبنی بر مکتب رفتن دختران را به زودی تهیه بکند و فرمان بعدی باز شدن مکاتب برای دختران باشد توصیه های منصوب بر رهبر طالبان یک روز بعد از حمله هوایی پاکستان به مناطق سرحدی خوست و کنر افغانستان منتشر شده است. همچنین برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از رهبر طالبان انتقاد کردند که چرا او در مورد حمله پاکستان به ولایات شرقی افغانستان چیزی نگفته است. پیش از این مولوی هیبت‌الله آخوندزاده در فرمان‌های جداگانه به نیروهای طالبان هدایت داده است تا با شهروندان کشور رویه خوبی در پیش گیرند و نیز به فرمان عفو عمومی احترام بگذارند. طالبان اعلام کردند که پخش تلویزیونی بازی‌های جام جهانی قطر ممنوع است. در توییتی که از انعام الله سمنگانی و ذبیح الله مجاهد سخنگویان این گروه منتشر شده است، بازی‌های جام جهانی قطر از تلویزیون‌های داخلی افغانستان پخش نخواهد شد. سمنگانی این عمل را برای حفاظت از ارزش‌های دینی و ملی خوانده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این پخش سریال‌های خارجی را هم در تلویزیون افغانستان ممنوع اعلام کردند. معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی طالبان در سفر به ولایت خوست بر تقویت مرزهای افغانستان با تجهیزات و نیروهای بیشتر تاکید کرد. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
بعد از حملات هوایی پاکستان بر منطقه افغان دوبه و ولسوالی اسپری ولایت خوست، معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی طالبان حاجی مالی خان به این ولایت سفر کرده. به مردم ولایت خوست گفته برای پاسخگویی به این حملات از طریق نظامی از سوی دولت طالبان امری دادن نشده است. مالی خان اما تاکید میکند و میگوید مرزهای افغانستان با نیروها، سلاح‌ها و تجهیزات بیشتر تقویت شده است.
کوم اخو وسایل چی اصلیه شون دی ایر نوریدی پیوا خبرادو چې د مزکه په مخ باندې الحمدلله موږ سره قدرت ولا کزمینه ما موږ داسوی چې دغه مسلمانانه مجاهدی دغه عوامو مقابله دوه.
سخنگوی دولت طالبان ذبیح الله مجاهد حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان رد می کند. هرچند می گوید ممکن در مناطق کوهستانی و دشوارگذر مشکلاتی وجود داشته باشد. ذبیح الله مجاهد تاکید می کند و می گوید طالبان از افغانستان دفاع می کنند و تنش های با وجود آمده بین پاکستان و افغانستان از راه گفتگو و دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
تایید نمیکنیم. هیچ کس را ما اجازه نمیدیم که خاک افغانستان را علیه کدام کشور دیگه مورد استفاده قرار بده و یا از خاک ما علیه پاکستان کدام تهدید متوجه باشه. اگر در ساحات ناهموار و کوها و یا بعضی از ساحات خط دوران مشکلات وجود داشته باشه باید مشترکاً حل شود، نه اینکه بمبار صورت بگیره و حمله.
در حملات هوایی پاکستان در خصوص حملات راکتی آن در بخشایی از کنر 47 تن به شمول زنان و کودکان کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. پاکستان مدعی است این حملات علیه مراکز تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته و طالبان پاکستانی ثبات و امنیت این کشور را از خاک افغانستان تهدید می کند. همچنان به دلیل حملات تکتیراندازان این گروه از خاک افغانستان به نظامیان پاکستان این حملات انجام شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت که این گروه خواستار آغاز هرچه سریع‌تر این پروژه برای توسعه اقتصادی افغانستان است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان، در دیدار با عمان معاون شرکت چینایی MGAM گفته است که پروژه مس عینک یکی از بزرگترین پروژه‌های کشور و مردم افغانستان است که امیدهای زیادی به آن بسته شده است. و همچنین گفته است که طالبان و افغانستانی ها خواهان آغاز هرچه سریع‌تر این پروژه برای توسعه اقتصادی کشورشان هستند. در این دیدار هر دو طرف خواهان تشکیل هیئتی متشکل از وزارت‌های معادن، اطلاعات و فرهنگ و اعضای این شرکت برای تسریع در جمع‌آوری آثار تاریخی از سایت معدن مس عینک شدند. استخراج معدن مس عینک در دولت پیشین راه اندازی شد، اما کار آن با دلیل کشف آثار تاریخی در آنجا به تأخیر افتاد. از مس عینک به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر مس جهان یاد می شود. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به ابراز تأسف عمیق سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان از حوادث اخیر و تعرض به نمایندگی های ایران در کابل و هرات تأکید کرد ایران نگاهی مثبت و سازنده به افغانستان دارد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان، دیشب در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، درباره برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. امیرعبداللهیان با اشاره به مذاکرات خود با طرف افغانستانی در اوایل این ماه در شهر تونشی چین در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران نگاهی مثبت و سازنده به افغانستان داشته و تبادل هیئت برای همکاری‌های بین دو کشور، ارسال کمک‌های بشر دوستانه و فعال نگه داشتن نمایندگی‌های خود برای ارائه خدمات به مردم افغانستان در همین چارچوب بوده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود بدیهی است در مقابل از هیئت حاکمه موقت افغانستان انتظار داریم در زمینه حفظ کامل امنیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران، کنترل مرزها و عدم اجازه به آبرین غیر مجاز و همچنین عمل به تعهدات دو جانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فیما بین از جمله در حوزه حقابه ایران و آبهای مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی از اینکه تبلیغات سو، هدفدار و دروغین پخش شده در برخی شبکه‌های اجتماعی توسط دشمنان و معاندان روابط خوب دو ملت همسایه ایران و افغانستان باعث وقوع برخی حوادث ناراحت کننده شده است، اظهار تأسف کرد. امیرعبداللهیان همچنین ضمن استقبال از دستور هیئت حاکمه موقت مبنی بر ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با افغانستان برای توسعه کشت جایگزین خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو کشور مشکل قاچاق مواد مخدر برطرف شود. سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان نیز در این تماس تلفنی ضمن ابراز تأسف عمیق خود از حوادث اخیر و تعرض به نمایندگی‌های ایران در کابل و هرات نسبت به تأمین امنیت کامل اماکن دیپلماتیک، دیپلمات‌ها و کارکنان جمهوری اسلامی ایران در این کشور اطمینان داد. امیرخان متقی ضمن قدردانی از مهمان نوازی دولت و مردم ایران و ارائه خدمات گسترده و مردم این کشور در شرایط سخت و دشوار بر اهتمام این کشور برای توسعه و گسترش روابط و همکاری‌ها در راستای منافع دو کشور و ملت همسایه و مسلمان تاکید کرد و اطمینان داد که از هیچ تلاشی برای رفع نگرانی ایران دریغ نخواهد کرد و این موضوع حقابه ایران را مورد توجه قرار داد و از اعزام هیئت تخصصی ایران بدین منظور به افغانستان استقبال کرد. امیرخان متقی همچنین بر جدیت طالبان برای مقابله با مواد مخدر تاکید کرد. طرح تأسیس سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران کلید خورد. در مقدمه طرح پیشنویس طرح ساماندهی اتباع خارجی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران تدوین شده آمده است، طرح ساماندهی اتباع خارجی با تاکید بر جمعیت، روزآمدسازی، افزایش شفافیت و بازدارندگی و همچنین انسجام مدیریتی و کاهش تداخل و موازی‌کاری با هدف رفع مشکلات نهادهای زیرب و زینفعان و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این عرصه با توجه به نیازهای کشور و در راستای منافع و امنیت ملی تدوین شده است. در ماده یک این طرح اصطلاحاتی چون مهاجر، پناهجو، پناهنده و آواره تعریف شدند و از جمله در تعریف پناهجو آمده است تبعی خارجی که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اش که تحت تکفل او هستند از جمهوری اسلامی ایران درخواست پناهندگی دارد و هنوز درخواستش مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در ماده 5 این طرح بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت تاکید شده و در تعریف این سازمان آمده است: 1. سازمان ملی مهاجرت دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان مؤسسه دولتی ذیل نهاد ریاست جمهوری و برای اجرای مصوبات شورای عالی مهاجرت به منظور هماهنگی و ایجاد مدیریت یک پارچه و واحد در سطح ملی برای راهبری، نظارت و سازماندهی امور اتباع خارجی تشکیل می شود. پیشنویس طرح سازمان ملی مهاجرت در 36 ماده تدوین شده است و بر اساس این پیشنویس امور اتباع خارجی اعم از صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال و تابعیت و خروج از کشور با هماهنگی نهادهای مرتبط بر عهده سازمان ملی مهاجرت گذاشته شده است. گفتنیست پیش از این و در دولت 12 جمهوری اسلامی ایران لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و پیشنهاد مشترک وزارت داخله و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه مورخه 23 اردیبهشت سال 1397 در شورای عالی اداری مورد موافقت قرار گرفت. با طی مراحل بررسی این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، روند مطالعه کلی مواد آن در جلسه روز چهارشنبه 11 تیر 1399 در کمیسیون به پایان رسید و جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه و هزینه‌های سنگین برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اتباع افغانستانی آمادگی دارد. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در پیامی با محکوم کردن فتنه‌انگیزی اخیر دشمنان ملت ایران و افغانستان افزود استکبار جهانی و ایادی منطقوی آن با بهانه‌های واهی اهتمام خود را برای ایجاد اختلاف و فتنه بین دو ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به کار بسته و با خلق اتفاقاتی ناخوشایند دلهای برادران و خواهران مسلمان دو کشور و ویژه در ماه مبارک رمضان را آزرده خاطر کرده است. عین اللهی تاکید کرد افکار عمومی جهان و نهادهای مسئول بین‌المللی به خوبی واقف هستند که جمهوری اسلامی ایران با درک شرایط ویژه افغانستان از 4 دهه پیش تا کنون میزبان شایسته‌ای برای تعداد بسیاری از برادران و خواهران افغانستانی بوده و همواره از ارائه هیچ گونه خدماتی به آنها دریغ نکرده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تصریح کرد رسیدگی به نیازهای بهداشتی و سلامت اتباع افغانستانی مقیم ایران از جمله در زمان شروع کووید 19 همانند اتباع ایرانی هیچ گونه محدودیتی برای مراجعه و درمان این اتباع در مراکز درمانی سراسر ایران نبوده، به طوری که حجم قابل توجهی از این بیماران به طور رایگان یا حداقل هزینه در مراکز درمانی و شفاخانه های ایران بستری و درمان شدند. جمعی از دانشجویان ایرانی در اعتراض به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم مقابل سفارت سویدن در تهران تجمع کردند. دانشجویان ایرانی در این تجمع با در دست داشتن دستنوشته‌های مجازات عاملان آتش زدن قرآن کریم را خواستار شدند. تجمع کنندگان همچنین با سر دادن شعارهایی چون خطوط قرمز ما پیامبر است و قرآن، سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن و دانشجوی مسلمان حامی دین و قرآن، اعتراض خود را به اقدامات ضد اسلام و اهانت به قرآن اعلام کردند. دانشجویان ایرانی در پایان این تجمع با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن اهانت آشکار و وقیحانه به اعتقادات مسلمین و ساحت مقدس قرآن کریم تصریح کردند. سالهاست که سران جریان‌های ضد اسلامی و نجات پرست با پشتیبانی و راهبری صهیونیست جهانی با نفوذ در مراکز قدرت به دنبال پیاده کردن نقشه‌های شوم خود هستند و هر بار با بهانه‌های واهی به دنبال اهانت به مقدسات اسلامی و سخت کردن شرایط زندگی مسلمین در کشورهای غربی هستند. این بیانیه می‌افزاید در حالی که در بند 3 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی احترام به عقاید به عنوان یکی از مصادیق احترام به حقوق یا حیثیت دیگران ذکر شده است، با این حال جای تعجب است که نهادهای داعیه‌دار حقوق بشر همواره در مقابل هتک حرمت اسلام و مسلمین سکوت می‌کنند. دانشجویان ایرانی در این بیانیه تاکید کردند نور قرآن هرگز خاموش شدنی نیست و اسلام روز به روز سرزنده‌تر و بالنده‌تر رشد و گسترش خواهد داشت. حزب الله لبنان از تمام امت اسلامی خواست گسترده‌ترین پویش را در محکومیت هتک حرمت به قرآن کریم در سویدن راه اندازی کنند. حزب الله لبنان دیشب در بیانیه اقدام برخی تندروها در سویدن در آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم را محکوم کرد و آن را حمله آشکار به ایمان مسلمانان، تغییر عمدی دین آنها و توهین جدی به کتاب خدا دانست که قابل تحمل یا چشم پوشی نیست. حزب الله تأکید کرد این عمل تکرار تلاش‌های ناپسند قبلی و کاریکاتورهای ننگین است که بزرگترین پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را هدف قرار داده است. حزب الله لبنان در بیانیه خود از مقامات سویدن خواست عاملان این رویداد را جرم انگاری کنند و شدیدترین اقدامات بازدارنده را علیه آنها اعمال کنند تا از تکرار چنین حوادث نفرت انگیزی جلوگیری شود. دو مکتب هدف 3 انفجار در غرب کابل. مقام نظامی طالبان: برای دادن پاسخ نظامی به حملات پاکستان امر نداریم. و وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با امیرخان متقی: ایران نگاهی مثبت و سازنده به افغانستان دارد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 و اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی درباره سفر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان و بررسی ادعاهای شکنجه‌ها، ناپدید شدن‌ها و توقیف‌ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در گفتگو با ما چنین گفت:
جناب استاد سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما، طاعات و عبادات قبول. اخیراً گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از برنامه خود برای سفر به افغانستان و بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور خبر داده و در واکنش به این موضوع بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفته که طالبان در تمام موضوعاتی که ابعاد قضایای خارجی کشور را تشکیل میده وارد گفتگو میشه. میخواستم از شما بپرسم که چنان که حالا آقای بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان هم گفته، به نظر شما این گروه درباره مسائل حقوق بشری با گفتگوی سازنده با سازمان ملل متحد خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به همه شنوندگان گرامی شما. احتمالاً این نشست برگزار خواهد شد و حتی نشست‌های بیشتر، خیلی بیشتر از آنچه ما فکر می‌کنیم، برای اینکه به هر حال طالبان دریافتند که در هر صورت باید باب تعامل با جهان و دنیای پیرامون و مخصوصاً نهادهای مهم بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد را باز بکنند. اما این اصل آنچه را که در افغانستان جریان داره از حقوق بشر تغییر نخواهد داد. طالبان ثابت کردند که به تعهداتی که به قدرت‌های جهانی، به مردم افغانستان و به افکار عمومی مردم افغانستان و جهان متن پایبند نیستند. اگر فراموش نکرده باشیم ما و شما، یکی از تعهدات بسیار مهم طالبان در نشست اسلو بازگشایی مکاتب دخترانه بود در بهار امسال و همزمان با آغاز سال تحصیلی و تعلیمی جدید، اما این اتفاق نیفتاد. دقیقا در روزی که این مکاتب باید بازگشایی می شدن، طالبان از افتتاح این مکاتب جلوگیری کردند. بنابراین اعتمادی به تعهدات طالبان نیست و هر گونه تصور مبنی بر این که تعامل طالبان با جهان سازنده خواهد بود و منجر خواهد شد بر رعایت حقوق بشر در افغانستان، فکر میکنم بسیار بسیار سطحی و ساده انگارانه است. این اتفاق نخواهد افتاد و در واقع میشه گفت که طالبان به گونه هایی دریافتند که چگونه از راهکارها و مکانیزم‌های غیر شفاف دیپلماتیک برای بازی با افکار عمومی مردم افغانستان و افکار جهان و نهادها و قدرت‌های خارجی استفاده بکنند. اینا بیشتر دنبال خرید زمان هستند و بیشتر مردم را و جهان را با وعده‌های سرخرمن سرگرم می‌کنند و در عمل آنچه که ما انتظار داریم اتفاق نمی‌افتد. در نهایت
جناب راحل، در صورتی که تحقیقات سازمان ملل متحد گزارش‌های نقض حقوق بشر در افغانستان را تایید بکنه، با توجه به اینکه هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، آیا سازمان ملل ابزار لازم را برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار خود در اختیار داره یا خیر؟
فکر میکنم پاسخ این پرسش شما را باید در کلیت کارنامه سازمان ملل متحد و مخصوصا کارنامه این نهاد مهم و معتبر بین المللی در خصوص افغانستان جستجو بکنیم. اگر سازمان ملل متحد در طول عمر تشکیل خودش و فعالیت خودش کاری از پیش برده است برای حل منازعات بین المللی یا بین کشوری در کشورهای مختلف یا اقدام مؤثری برای وادار کردن دولت‌ها بر رعایت حقوق بشر انجام داده است، میشه امیدوار بود که اهرم‌های فشاری که کمابیش در اختیار این سازمان قرار دارد در زمینه پاسخگو ساختن حکومت طالبان استفاده شود و مؤثر واقع شود. اما این گونه نیست. حداقل در 4 دهه گذشته که افغانستان در بحران ناامنی و بی‌ثباتی و کشتار و جنگ‌های ویرانگر داخلی و نقض سیستماتیک حقوق بشر مواجه بوده و دست و پنجه نرم کرده، خونساترین و بی‌خاصیت‌ترین نقش را سازمان ملل متحد در حل منازعات داخلی افغانستان داشته. بنابراین ما با توجه به این کارنامه منفی و فاقد اثرگذاری سازمان ملل متحد مخصوصا در مورد افغانستان، هیچ گونه انتظاری از این سازمان نداریم که با اعمال فشارهای حداقلی خودش که غالبا محدود و خلاصه میشه با صدور بیانیه‌های محکومیت، انتظار نداریم که کاری از پیش برده شود و این اعمال فشارها موجب تغییر رفتار حکومت طالبان در داخل افغانستان شود.
با توجه به بسته بودن مکاتب دخترانه در افغانستان، به نظر شما سفر آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چه دستاوردی بر زنان و دختران افغانستان خواهد داشت؟
واقعیت این است که آنچه در افغانستان میگذره چیزی نیست که پنهان از چشم جهان و سازمانهای مهم جهانی مثل سازمان ملل متحد باشه، و اونا مقاماتشان زمانی که به افغانستان سفر میکنن آگاه شون که در اینجا چی میگذره. همه چیز واضح و روشن است و جای تأسف اینجاست که بخش عمده وضعیت جاری در افغانستان نتیجه سیاست‌های غلط و مسئولیت ناپذیری‌های نهادهای بین المللی و قدرت‌های خارجی است. در واقع خروج خفتبار و غیر مسئولانه امریکا و ناتو از کشور ما یکی از مسببان اصلی وضعیت جاری در کشور است و سازمان ملل متحد هم در طول این سالها، در طول این مدتی که افغانستان درگیر بحران داخلی بوده، صرفا تماشاگر بوده. بنابراین من تصور نمی کنم که این سفرها و دید و بازدیدها و برنامه های تشریفاتی که از طرف سازمان ملل متحد یا سایر قدرت های خارجی و نهادهای خارجی صورت می گیره در داخل افغانستان بتونه تغییری ایجاد بکنه و منجر به دگرگونی سرنوشت و وضعیت مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران شود. آنچه باید اتفاق بیفته در واقع یک حرکت خودجوش ملی و داخلی است. مردم باید به سطحی از آگاهی و شعور رسیده باشند که خودشان برای تعیین سرنوشت امروز آینده خود تصمیم بگیرند و وارد میدان عمل شوند و نبگویند به آنچه که امروز بر آنان تحمیل شده و در حال اعمال و اجراست. ما هیچ گونه انتظاری از قدرت‌های خارجی نداریم، از هیچ سازمان بین المللی هم هیچ گونه انتظاری نداریم. اگر قرار است که این وضعیت تغییر بکنه، هیچ کسی جز مردم افغانستان قادر به تغییر این وضعیت نیست. دیگران زمانی وارد در واقع میدان گره گشایی از کار افغانستان میشن که منافعی در اینجا داشته باشن. اگر منافع اونا ایجاب بکنه که وارد افغانستان شوند به بهانه مبارزه با تروریسم، به بهانه نمیدونم دموکراسی سازی، آزادی انسانی، آزادی اجتماعی و بازگرداندن نمیدونم ثبات و ارزش‌های انسانی به جامعه افغانستان، این بر اساس اون منافعی است که اونا دنبال میکنن. اگر منافعشان چیز غیر از این را ایجاب بکنه، اونا هیچ گونه مسئولیتی را در قبال وضعیت رقتبار و غیر انسانی مردم افغانستان به دوش نمیگیرن. بنابراین این مردم افغانستان هستند که باید تصمیم بگیرن تحت چه شرایطی و چگونه باید زندگی.
بله، بررسی اوضاع حقوق بشری افغانستان بود در گفتگو با آقای سید زکریا راحل، آگاه مسائل سیاسی. توزیع ناعادلانه کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان و کمبود مواد غذایی انتقاد شهروندان افغانستان را برانگیخته است. در ادامه کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان، 30 تن مواد غذایی به مقامات طالبان تحویل داده شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، گفت این کمک‌ها از طریق نهادهای مربوطه به این افراد نیازمند توزیع خواهد شد. درباره این خبر گزارش همکارم زهرا سلطانی را از پایتخت افغانستان بشنوید.
در ادامه کمک های بشر دوستانه 30 تن مواد غذایی کمکی بشری از امارات متحده عربی به کابل رسید و به مقامات طالبان تسلیم داده شد. سخنگوی دولت طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید این کمک ها از طریق نهادهای مربوطه به افراد نیازمند و مستحق در مرکز و ولایات دیگر کشور توزیع خواهد شد. ذبیح الله مجاهد در پیوند به انتقادهای مبنی بر توزیع ناعادلانه کمک ها تأکید میکند و میگوید نهادهای امدادرسان بین المللی بدون نظارت دولت طالبان کمک ها را توزیع میکنند که این عمل سبب خلق این مشکلات شده و همچنان تلاش میورزیم برای آن راه حلی پیدا کنیم.
کمک هایی که از بیرون می آید کشورها به افغانستان میکنند از دو راه میان، از طریق امارات اسلامی افغانستان تسلیم داده میشه، بعد از ارگان های پنجگانه امارات اسلامی توزیع میشه، در اونجا شفافیت وجود داره و کاملا عادلانه توزیع میشه و بعضی از کمک ها از طریق مؤسسات بین‌المللی توزیع میشه. متاسفانه در او بخش مشکل وجود داره، ما در صدد هستیم که او مشکل هم حل شود.
در همین حال شماری از شهروندان کابل شب و روزشان را با عالمی از مشکلات اقتصادی سپری میکنند و میگویند تا حالا هیچ کمکی از آدرس دولت و یا نهاد امدادرسان بین المللی دریافت نکردند.
اینمیتی یک دربدر هستم، بیوزن خود من تکلیف عملیاتی هستم. اینمی جا یک میشینیم یک مسلمان در ریپا و بیس ریپا و کدام را میشه آمده یک پینجا ریپا میتن میبریم یک چهار تک نان خشکم میشه. این سال ما کسی خدای کمک نکده.
ما در خانه خود شش نفر زندگی میکنم. سمیان تا دیگر یک دان لغمان نان پیدا نمیشه و کمکی خودش میای بری ما نمیرسه.
همینجا صبح میاییم تا زان شام میشینیم ساعت یک و نیم صد ریپا کار میشه او را برای کرای خانه میمانیم.
پس از تحولات اخیر در کشور، نگرانی‌های جامعه جهانی مبنی بر افزایش بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر شده است. تاکنون شمار زیادی از نهادهای امدادرسان بین المللی و کشورها برای افغانستان کمک‌های بشری فرستادند. شبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید جامعه جهانی در این رابطه باید توجه جدی داشته باشند.
نیاز مبرم و جدی است که جامعه جهانی در این رابطه توجه جدی بکنند و در رابطه با برداشتن بحران ها از افغانستان قدم های عملی را هرچی زودتر بردارند. در غیر او صورت مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و تحریم ها که این مشکلات افزایش می بخشند و در افزایش از این مسائل کمک می کنند، بحران بشری را در افغانستان به بار می آرند.
این همه در حالی است که سیگر اعلامی را بر افزایش فقر و گرسنگی که عامل کودک فروشی در افغانستان شده است به نشر رسانده. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. در ساعتهای 4، 6 و 7:30 بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تشدید اقدامات اسلام ستیزانه در اروپا و معیارهای دوگانه درباره آزادی بیان، عنوان نگاه روز. روند اسلام ستیزی و خشونت علیه مسلمانان در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی روند افزایشی بوده است. ظهور و نقش آفرینی فزاینده جنبش‌ها، احزاب و افراد راستگرای افراطی نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است. در جدیدترین اقدام اسلام ستیزانه در اروپا، تلاش یک راستگرای افراطی در سوئد برای آتش زدن قرآن کریم منجر به درگیری شد. راسموس پالدان، رهبر یک حزب راستگرا و اسلام ستیز دنمارک با عنوان خط سخت، به همراه حامیان او قرار بود یک تجمع در شهر لینکوپینگ واقع در سواحل شرقی سوئد برگزار کنند و طبق قرار قبلی قرآن کریم را آتش بزنند، ولی پیش از شروع تجمع درگیری بین مسلمانان معترض بین اقدام و پلیس رخ داد. البته این نخستین تلاش این گروه افراطی راستگرا در این زمینه نبود. در 28 آگوست 2020 نیز درگیری‌های مشابهی در شهر مالمو سوئد رخ داده و منجر به بروز ناآرامی‌های خیابانی شد. در آن تجمع اعضای گروه خط سخت علاوه بر سر دادن شعارهای علیه اسلام، یک نسخه از قرآن کریم را آتش زدند و در واکنش به این رویداد چند صد نفر از مسلمانان ساکن شهر مالمو به اعتراض برخاستند. راسموس پالودان، رهبر حزب خط سخت که اعضای آن سابقه سوزاندن قرآن در کوپنهاگ پایتخت دنمارک را دارند، در آن زمان هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی را بیدار کردن مردم سوئد دانست. باید گفت بهانه اجازه دولت‌های دنمارک و سوئد به این گروه راستگرای افراطی برای اهانت به مقدسات اسلامی و توهین به مسلمانان با آتش زدن قرآن کریم، آزادی بیان و ادعای دولت‌های اروپایی در زمینه حفاظت از آن است. در حالی که نگاهی به معیارهای دوگانه غرب از جمله کشورهای اروپایی درباره آزادی بیان نشان می‌دهد که این مسئله فقط زمانی مصداق دارد که زیر سوال بردن و توهین به موضوعاتی که مد نظر غرب است، از جمله اسلام حراسی و اسلام ستیزی و توهین به مقدسات مسلمانان مطرح باشد، و در غیر این موارد مانند مسئله هولوکاست یعنی کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم و یا موضع گیری به نفع روسیه در جریان جنگ کنونی در اوکراین، دولت‌های اروپایی به شدت علیه افرادی که در این زمینه موضعی غیر مرسوم و یا غیر مجاز از دیدگاه این دولت‌ها صورت دهند، واکنش نشان داده و مورد پیگرد قضای قرار می‌گیرند. مثال بارز این رویکرد تبعیض‌آمیز و دوگانه، توهین‌های مکرر به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در فرانسه توسط نشریه فکاهی شارل ابدو بوده است که برغم اعتراضات گسترده مسلمانان در این کشور و در سطح جهانی، با حمایت آشکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، با انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت. استناد مکرون به لزوم رعایت اصل آزادی بیان در کشورش برای توهین به مقدسات اسلامی از جانب نشریه فکاهی شارل ابدو انتقادهای زیادی را حتی در داخل فرانسه علیه وی موجب شده است. از سوی دیگر، پس از برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و راهیابی امانوئل مکرون به عنوان نامزد میانه و مارین لوپن به عنوان نامزد راستگرای افراطی، تلاش‌های این دو برای جلب آرای فرانسوی‌ها با تشدید موضع‌گیری‌های اسلام ستیزانه افزایش یافته است. مارین لوپن که مخالف مهاجرت و اسلام است، گفته است حجاب یک یونیفرم است که در طول زمان توسط افرادی مورد استفاده قرار گرفته که دیدگاه رادیکالی از اسلام دارند. و این معتقد است که داشتن حجاب اسلامی در انظار عمومی باید مانند جرایم رانندگی مشمول پرداخت جریمه نقدی شود. مکرون نیز هرچند در ظاهر به دنبال فاصله گرفتن از موضع لوپن درباره حجاب است و ادعا کرده که هیچ قانونی را تغییر نمی‌دهد، اما در عین حال از قانون کنونی ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه حمایت کرده است. بدین ترتیب روشن است که هیچ تفاوتی بین سیاستمداران و دولت‌های اروپایی در ضدیت با اسلام و تشدید محدودیت‌ها علیه مسلمانان در کشورهای اروپایی وجود ندارد. اما درباره تشدید اقدامات اسلام ستیزانه در اروپا و هتک حرمت و مقدسات مسلمانان، دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، درباره اهداف این گونه اقدامات و اینکه چه جریان‌های پشت پرده هتک حرمت و مقدسات مسلمانان وجود دارد میگوید:
به نظر میاد بدون اینکه ما بخوایم اغراق کنیم، این اقدام به دست صهیونیسم بین الملل انجام می شود. او به دنبال این هست که همه ادیان الهی رو تحت سیطره خود بیاره و با خرافاتی که برای هر یک از ادیان درست کرده مردم رو نسبت به خداوند متعال بدبین بکنه. و البته این اقدامات در دانمارک، در بعضی از کشورهای دیگر، و واقعیت امر این هست که چند سال پیش در آلمان یکی از کشیش‌های تندرو وقتی که بعد از اینکه خودسوزی میکنه به کمد محل در حقیقت کار او مراجعه میکنن، یک نامه‌ای در اونجا مشاهده میشه که او مینویسه که من سالیان سال از خطر اسلام سیاسی دارم برای شما میگم و شما هیچ کاری رو نمیکنید و با خودسوزی خودم میخواهم شما را آگاه کنم که جهان در اختیار تفکر اسلامی قرار خواهد گرفت. در حقیقت واقعیت امر این هست که وقتی که به کنه تفکرات او هم کلیسا در حقیقت بررسی کرد، متوجه شد که او یک صهیونیست است که در لباس یک کشیش در سالیان سال در کلیسا زندگی می کرده و کار و فعالیتش رو در قالب یک کشیش مسیحی انجام می داده. هیچ یک از ادیان الهی نسبت به دین قبلی یا بعدی خودشون این احساس رو ندارد و این صهیونیست بین الملل است که امروز به طور مستقیم با اسلام در حال ستیز است و این اقداماتی رو که مشاهده می کنید به نظرم میاد که باعث بیشتر تولید شدن تفکر اسلامی میشه. همونطور که جناب عالی به خوبی میدانید بعد از اون کار سخیفی که چند سال پیش انجام شد و قرآن مجید رو به عنوان سیبل قرار دادن و به او شلیک کردن، میزان چاپ قرآن و در حقیقت رسیدگی و بررسی مردم مختلف برای اینکه به بطن قرآن پی ببرن و ببینن در قرآن چه نوشته شده است نسبت به سالیان گذشته چند برابر شده بود. بنابراین به نظر میاد این اقدامات یک اقدامات بسیار سخیفی است که قطعا و یقینا در پیشرفت اسلام نمیتواند تأثیر گذار باشد.
طی سالهای اخیر روند اسلام ستیزی و هتک حرمت به مقدسات مسلمانان به خصوص در کشورهای اروپایی روند افزایشی داشته است. این موضوع واکنش گسترده مسلمانان جهان را هم در پی داشته است. در ادامه از دکتر سیدرضا صدرالحسینی پرسیدیم که چرا این تجربه تلخ تکرار می شود؟
بگذارید از متون دینی خدمت شما پاسخ بدم و اون این هست که خداوند متعال می فرماید کسانی که از راه حق و از مسیر حق دور بشوند، خداوند ذهن و فکر اونها رو در مسیر باطل تقویت خواهد کرد. در واقع اونها با توجه به عنادی که نسبت به خداوند متعال و ادیان توحیدی دارند، شرایطی رو برای خودشون پدید آوردن که ما در روایات صحیح و سند ائمه معصومین هم داریم که پرده‌ای بر روی مغز اونها، فکر اونها انداخته خواهد شد که اونها نتوانند از این پیامبر درونی باید ما رو راهنمایی کند به حق و حقیقت بی بهره خواهند موند. اینها اون مسیر رو که دیگران رفتن و تأثیرات منفی رو برای هدف اونها کاملا مشاهده کردن نمیتوانن تجزیه و تحلیل کنن. و واقعیت امر این هست که اگر یکم سیاسی تر بخوایم پاسخ بدیم، اونها چاره‌ای به جز این کار ندارن. دیگر چند جریان موازی با اسلام ناب رو میتوانن مثل داعش ایجاد کنن و بگوین این اسلام است که مردم دنیا رو از اسلام برمانند و بترسانند. وقتی این اتفاقات رو انجام میدن، هزینه های هنگفتی رو برای جنگ بین مسلمانان و بین مذاهب مختلف اسلامی ایجاد میکنن، وقتی که واقعیت های جهان اسلام رو حاضر نیستن به جهان در حقیقت بازتاب بدن توسط رسانه‌هاشون و اقدامات خلاف اون واقعیت رو انجام میدهن، دیگه چاره برای اونها نمیمونه. چرا؟ چون اون اقداماتشون هیچ تأثیر گذار بر رمیدن در حقیقت از اسلام نیست. دائما می‌بینند که مسلمانان در کشورهای مختلف اروپایی حتی حاضرند با سرکوب این که شما اجازه ندارید در نمازخانه های خودتون که ما اونها رو مسجد مینامیم مناره داشته باشید و نمادی از اسلام رو داشته باشید، میبینن که با شروع ماه مبارک رمضان یک اتفاق خارق العاده‌ای میفته و این آمار و ارقام رو دارن که چگونه این مساجد، این نمازخانه ها و این مراکز مذهبی اسلام اینچنین پر میشن. این رو هم باید خدمتون عرض کنم، امروز اسلام سیاسی که اونها سالیان سال و به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میخواستن جهان رو، حتی مسلمانان رو، جهان اسلام رو از او بترسانن، امروز فراگیر شده. اتفاقاتی رو که ما در هند پر جمعیت، پاکستان پر جمعیت میبینیم که گرایشات ویژه‌ای رو نسبت به اسلام سیاسی دارن. اتفاقی در مسجد الاقصا میفته و جمعیت کثیری در اندونزی پر جمعیت از اسلام و مسلمانان میان و همراهی میکنن با مظلومین فلسطین. یقینا اونها رو، یعنی نظام سلطه و صهیونیست رو، وامی دارد به این کارهای انفعالی که خودشون هم میدانن، همونطور که جناب عالی فرمودید، هیچ تأثیری در دور شدن و فرار از اسلام ناب نداره.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما سروران گرامی جهانی سپاس. باران رحمت عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا، سلام به شما روزداران عزیز و ارجمند. در روزها و لحظات ارزشمند ماه مبارک رمضان، امیدواریم روزها و طاعات شما عزیزان با خیر و برکات فراوان همراه باشد. امروز هم با ویژه برنامه باران رحمت در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان، روزداری رهایی از زندان روزمرگی است و فواید بیشمار آن انسان را متحول و دگرگون می سازد. در طب قدیم روزه اهمیت خاصی داشته است. ابن سینا، پزشک معروف ایرانی، فصلی از کتاب قانون را با مداوا و معالجه بیماران با روزه اختصاص داده است. دکتر هربرت شلتون کتاب را در آمریکا با عنوان روزه می تواند زندگی را نجات دهد منتشر ساخته است. وای عقیده دارد با روزه درمانی می توان بسیاری از بیماری ها از جمله چاقی، میگرن، آلرژی، فشار خون، خشکی مفاصل و بافت ها، سنگ صفرا و برخی بیماری های پوستی را درمان کرد. در این کتاب روزه درمانی با عنوان یک عمل جراحی بدون چاقو معرفی شده است. دوستان عزیز، روزه قبل از آن که جنبه درمانی داشته باشد، از بعد پیشگیری قابل توجه است. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند: سومو تصحو، روزه بگیرید تا سالم بمانید. آن حضرت معده را منبع و سرچشمه همه دردها و پرهیز را بهترین داروها می‌داند و از روزه‌داری با عنوان عامل تنظیف روده‌ها و تلطیف بدن یاد می‌کنند. از نگاه حضرت علی علیه السلام، روزه گرفتن یکی از بهترین اسباب سلامتی است. اصولاً روزه گرفتن خون و غدد لنفاوی را از وجود سموم پاک می کند. سلول های فرسوده و بیمار به سرعت دفع و سلول های زنده و سالم جایگزین آنها می شوند. در نتیجه شخص احساس جوانی می کند. روزه زمینه رشد بسیاری از بیماری ها را از بین می برد. به همین دلیل برخی از متخصصان و پزشکان تاکید دارند که از تمرین روزه در برنامه زندگی انسان ها استفاده شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر کرمی هستم. با توجه به کشفیات جدیدی که در مجلات معتبر علمی منتشر شده نشون میده که ببینید روزه متفاوت هست با رژیم غذایی. اینجا اول من این رو توضیح بدم، چون بعضیا میگن چون فرقی داره. خب ما میتونیم رژیم غذایی بگیریم یا متخصصین تغذیه به ما رژیم میدن، یا در آمریکا، اروپا مردم رژیم میگیرن، به اون هم یک نوع اثرات مفید داره که تردیدی نیست. ولی یک تفاوت اساسی